اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 4 ماه نوامبر سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. نیکولای پتروشف منشی شورای امنیت ملی روسیه ادعا کرده است که امریکا به خاطر رسیدن به اهداف جیوپولیتیک خود گروه طالبان، داعش و شبکه القاعده را ایجاد کرده است. منشی شورای امنیت ملی روسیه در حال این ادعا را می کند که ایالات متحده در 2 دهه حضور نظامی خود در افغانستان و جنگ با طالبان هزینه هنگفت اقتصادی و انسانی را متحمل شد و نیز شبکه القاعده مرگبارترین حمله تروریستی را بر ایالات متحده امریکا در 11 سپتامبر سال 2001 انجام داد. به نقل از گزارش تاس روسیه، پتروشف بروز پنجشنبه 3 ماه نوامبر در نشست با مسئولان امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع گفت با روی کار آمدن طالبان در افغانستان بحران اقتصادی در آن کشور به میان آمده است که منجر به جاری شدن سیل مهاجران به کشورهای همسایه خواهد شد. او با اشاره به وضعیت موجود در افغانستان هشدار داد که ممکن اعضای سازمان‌های تروریستی بین المللی که به گفته او اکنون در افغانستان راحت به سر می‌برند در میان پناهجویان افغان وارد کشورهای آسیای میانه شوند. طالبان تاکنون به تمام ادعاها و اتهامات مقامهای روسی مبنی بر حضور دهشت افغانان خارجی در افغانستان و تلاش برای نفوذ آنان به آسیای میانه واکنش نشان ندادند، اما همواره ادعا کردند که به هیچ گروه اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده کند. هرچند در این مدت گروه داعش مسئولیت چندین حمله فرامرزی از افغانستان بر قلمرو کشورهای آسیای مرکزی را به دوش گرفته است. مقامات محلی طالبان در قندهار از کشف یک گور دست جمعی در مربوطات ولسوالی دامان آن ولایت خبر دادند. حاجی زید سخنگوی والی طالبان در قندهار دیروز پنجشنبه 3 ماه نوامبر به صدای امریکا گفت این گور دست جمعی در تپه بین رستاهای بشر و علیزه ولسوالی دامان کشف شده است. سخنگوی والی طالبان در قندهار از قول مردم محل مدعی شد که این افراد در نظام پیشین افغانستان کشته شده بودند، اما تا کنون مستقلانه تایید نشده است که آیا این افراد واقعا در زمان حکومت پیشین افغانستان کشته شدند یا خیر. همچنان هنوز مشخص نشده که افراد کشته شده چه کسانی بودند. این در حال است که به گفته نهادهای بین المللی و شواهد بسیاری از افغانها بدون محاکمه توسط رژیمها و گروههای مختلف مسلح جنگ در افغانستان کشته شدند. تعداد از فعالان زن در افغانستان میگویند طالبان ظریفه یعقوبی، یک تن از بنیانگذاران جنبش زنان افغانستان برای برابری را بازداشت کردند. معصومه حسینی که خود را یکی از بنیانگذاران این جنبش معرفی میکند دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که دهها زن در محفل اعلام موجودیت جنبش زنان افغانستان برای برابری در کابل گرد هم آمده بودند و طالبان خانم یعقوبی را از این گرد همایی بازداشت کردند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. پوهنتون جان هاپکینز در امریکا در یک گزارش تحقیقاتی خود گفته است که تقریبا 80% کارمندان صحی زن در افغانستان هنگام رفتن به کار از سوی طالبان آزار و اذیت شدند. این گزارش بر اساس مصاحبه ها با این کارمندان تهیه و در سایت پوهنتون نشر شده است. گزارش از قول برخی از کارمندان صحی زن گفتند که طالبان هنگام رفتن به دفتر با آنها به دلیل نداشتن محرم شرعی روش ناگوار می کنند، اما حکومت طالبان این گزارش را تبلیغات محض خوانده رد کردند. سفیر قطر در کابل میگوید که کشورش میخواهد یک دفتر خیریه را برای کمک با افغانهای یتیم، زنان بیوه و مردم نیازمند در افغانستان بگشاید. بر اساس گزارش ها مبارک الخیارین سفیر قطر در دیدار دیروز 11 عقرب با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل گفت کشورش پس از توافق وزارت خارجه طالبان برای گشایش این دفتر آماده است. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، سفیر قطر همچنان گفته است که کشورش خواهان تقویت روابط با افغانستان است. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان دیروز پنجشنبه سوم ماه نوامبر در جریان یک راهپیمایی به سمت اسلام آباد در ساحه گوجرانواله در یک حمله مسلحانه زخمی شد. حزب تحریک انصاف پاکستان که عمران خان رهبر آن است با نشر اعلامیه گفته است که پس از اصابت گلوله به پای خان وی برای درمان به شفاخانه منتقل شده است. رؤوف حسن معاون ارشد آقای خان به صدای آمریکا تایید کرد که کم از کم یک گلوله به پای راست رهبر 70 ساله حزب تحریک انصاف پاکستان اصابت کرده است. وی افزود که در این حمله حداقل یک نفر کشته شده است. اما عمران اسماعیل والی پیشین ایالت سند و یک مقام حزب تحریک انصاف به خبرنگاران گفته است که 3 یا 4 گلوله در پای عمران خان اصابت کرده و در این حمله 4 یا 5 تن دیگر که در کنار عمران خان سوار لاری بودند نیز زخمی شده اند. شاهدان عینی گفتند که یکی از شرکت کنندگان راهپیمایی به سرعت بالای مزنونی که هنوز هم با سلاح خودکار خود شلیک میکرد حمله کرده و او را محاصره کردند که سپس توسط پلیس بازداشت شد. شاخص کیفیت هوا در شهر دهلی نو تقریبا در تمام ایستگاه‌های نظارتی به بلندترین سطح آلودگی شدید و خطرناک رسیده و 20 میلیون نفوس دهلی دیروز پنجشنبه 3 نوامبر عملاً دود تنفس میکردند. بورد مرکزی کنترل آلودگی هوای هند گزارش داده است که شاخص کیفیت هوا دیروز پنجشنبه در برخی از مناطق دهلی نو به بیش از 450 و در برخی مناطق شهر به بیش از 800 رسیده است که درخواست‌ها برای تعطیل مکاتب را بیشتر ساخته است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا و کوریای جنوبی دیروز پنجشنبه 3 نوامبر در بیانیه مشترک با کوریای شمالی هشدار دادند که توسل به هر گونه سلاح هسته‌ای منجر به سرنگونی رژیم کیم جونگ اون رهبر این کشور خواهد شد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای کوریای جنوبی خود گفت هر گونه حمله هسته‌ای علیه ایالات متحده یا متحدان و شرکای آن از جمله استفاده از تسلیحات هسته‌ای غیر استراتژیک غیر قابل قبول است و با پایان رژیم کیم منجر می شود. کوریای شمالی در واکنش به تمرینات مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی بر روز چهارشنبه 2 ماه نوامبر با گونه بی پیشینه 20 میزایل را آزمایش کرد که از جمله یک میزایل قارپیمای ICBM و 2 میزایل کوتاه برد را به سمت قلمرو کوریای جنوبی پرتاب کرد. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم پیشین اسرائیل دیروز پنجشنبه پس از پیروزی در انتخابات سرتاسری این هفته با عنوان راستگراترین رهبر اسرائیل با قدرت بازگشت و صدر اعظم موقت فعلی شکست خود را پذیرفت. یایر لپید صدر اعظم اسرائیل دیروز پنجشنبه پیروزی بنیامین نتانیاهو را در انتخابات تبریک گفت، زیرا نتایج نهایی بازگشت پیروزماندانه صدر اعظم پیشین اسرائیل را در رأس یک ائتلاف راستگرا تایید کرد. پیروزی نتانیاهو قرار است پس از 5 انتخابات در کمتر از 4 سال با بنبست بی سابقه اسرائیل پایان بخشد. اما با افزایش مجدد درگیری با فلسطینی ها و کاهش تنش ها در داخل اسرائیل، حزب راستگرای لیکود نتانیاهو و احزاب همتای آن توانست 64 کرسی از 120 کرسی پارلمان تک مجلسی اسرائیل و مرجع عالی آن کشور را به خود اختصاص دهد. نتانیاهو هنوز باید رسماً توسط رئیس جمهور مأمور تشکیل دولت شود، روندی که ممکن است هفته ها طول بکشد.
شما مشروع خبرها را شنونده های محترم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه رویا زمانی هستم. شماری از سارنوالان زن از بیکاری و به سرنوشتیشان تحت حاکمیت طالبان از یک طرف و تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی از جانب دیگر شکایت دارند. اما طالبان موجودیت قیودات بر کارمندان زن در دفاتر دولتی را رد کرده است. همکارم فرخنده پیمانی با تعداد از این سارنوالان صحبت کرده و گزارش را آماده کرده است که اینک تقدیم شما می شود. و شنونده های محترم باید گفت کسانی که در این گزارش با اونا صحبت شده به دلیل امنیتی نخواستن که هویتشان فاش شود.
بسیاری سارنوالان زن در افغانستان که زمانی در بخش های مختلف نهادهای عدلی و قضایی نظام جمهوریت اجرای وظیفه می کردند، خانه نشین شدنشان را به زندان تشبیه می کنند که نمی دانند چه زمانی از آن آزاد خواهند گشت.
زنان افغانستان، خصوصا سارنوالان زن در افغانستان، بعد از سقوط نظام جمهوریت الاکنون در شرایط بسیار بدی، چه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ روحی و روانی و از لحاظ امنیتی قرار دارند. تمام سرمانان زن فیلن خانه نشین هستند و به محل کار خود رفته نمیتونن، کار کرده نمیتونن، از حق کار خود محروم هستند. که بنابرای خود ضربه بس و بزرگ به روح روان آنها از وانار از لحاظ روانی بسیار تحت فشار قرار میدن.
شماری از سرانوالان اداره لوی سرانوالی افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگویند که در جریان بیشتر از یک سال شماری از ادارات لوی سرانوالی از بین رفته و کارمندانشان منفک شدند.
طبق تشکیل آنها اکثریت زنان از کار برکنار شدن و خانه نشین شدند. هرچند طبقه ذکور هم در لست تنقیزی ها قرار داشت، اما اکثریت از او و تعداد بیشتر از او را زنان تشکیل میداد.
شماری از سرانوالان زن که پس از به قدرت رسیدن طالبان تا اکنون از وظیفه برکنار نشدند، حدود یک سوم معاش خود را دریافت میکنند و میگویند که برکنار نشدنشان یک اقدام نمادین است.
برحال بودن کارمندای طبقه آناس اداره لوی سرانوالی متاسفانه سمبولیک و بنام است. تعداد زیادی از همکارای ما تنقیض شدن، تعداد منفک شدن و رفتن ما هر بار که میریم فکر میکنیم آخرین بار ماست.
سرانوالان زن میگویند دلیل رخصتی و منفک شدنشان تنها زن بودنشان است، چون طالبان شدیداً با کار و تحصیل دختران و زنان با ویژه در نهادهای عدلی و قضایی مخالفند.
جناحی که طالب با زن داره یک جناح کاملا مخالف است. اصلا طالب نمیخواد که زن درس بخونه، نمیخواد که تحصیل کنه، نمیخواد که کار کنه. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا از دختری که باسواد باشه، از زنی که باسواد باشه کار کنه میترسن.
جمشید رسولی، سخنگوی پیشین اداره لوی سرانوالی و یکی از آگاهان حقوقی حذف ادارات که برای دادخواهی و حقوق زنان کار میکردن را خلاف اصول قانون اساسی میداند و میگوید که این اقدامات باعث ترویج خشونت در برابر زنان میشود.
متاسفانه سرانوالی من آزار و اذیت هم چنان از تشکیل سرانوالی افغانستان حذف شده که ادامه ای روند و چنین اقدامات از طرف گروه حاکم در افغانستان از یک طرف سبب کاهش دسترسی زنها و از بین رفتن دسترسی زنها به عدالت می شود، جانب دیگر سبب ترویج و افزایش خشونت علیه زنان خواهد شد.
سبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، موجودیت هر نوع محدودیت بر زنان را رد کرده و میگوید حقوق زنان مطابق اصول اسلامی تأمین است.
بعضی صنعات و بعضی ادارات دولتی که هنوز زمینه جداگانه یا جای جداگانه ساخته نشدن، معاشات خانم ها در خانهشان تادیه میشه و همچنان کوشش صورت میگیره که تمام حقوق خانم ها که در اسلام برش تسجیل است رسیدگی صورت بگیره.
این در حال است که نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، ناوقت روز سه‌شنبه در مجمع عمومی ملل متحد که درباره گزارش سالانه شورای حقوق بشر این سازمان برگزار شده بود، وضعیت زنان و دختران را در افغانستان شدیداً نگران کننده خواند و طالبان را به اعمال سیاست‌های آپارتاید جنسیتی و تعصب‌آمیز علیه زنان متهم کرد.
آیا تا کنون با خبرهای جهان به ده ها زبان و در زیر یک مجموعه دسترسی داشتید؟ اپلیکیشن صدای امریکا این امکان را به شما میسر می سازد. نظر به این که تلفن یا وسیله هوشمند دست داشته ایتان اپل یا اندروید است، فقط به اپل استور یا گوگل پلی رفته و اپلیکیشن وی او ای را جستجو کنید. پس از نصب این اپلیکیشن به هزاران مطلب خبری، علمی و آموزشی در قالب متن، ویدیو و صدا دسترسی خواهید داشت.
شماری از دختران مکاتب در ولایت هرات به دلیل مسدود ماندن مکاتب در مزارع کشت زعفران مشغول کار شدند. این دختران در عوض کارگران زن در این مزارع کار میکنند و میخواهند عواید برای خانواده خود داشته باشند. در این مورد شیلا نوری گزارش میدهد.
در افغانستان در صنعت تولید زعفران زنان بیشتر کار میکردند. امسال رقم استخدام زنان کاهش یافته است و دختران مکاتب لیسا در عوض این زنان در مزارع کشت و تولید زعفران استخدام شدند.
خب در این مرکز که هست ما در از ابتدای ما در حدود 200 نفر از 200 تن از خانم‌ها در اینجا ما ثبت نام می‌کنم تا یعنی به دوره‌ای که پروسس گل باشه. 200 تن از خانم‌ها اینجا به صرف کار می‌باشن به مدت یک ماه یک نیم، هر چقدر که مثلا همین پروسی گل گلدهی زمان گل پروسس گل طول بکشه.
این دختران جوان در هرات به دلیل اینکه مکاتب آنها از 14 ماه بدین سو مسدود مانده است با مزارع زعفران روی آوردن و شروع به کار نمودن.
وقتی که مکتبا تعطیل شده که طالب آمدن، خیلی دخترها به خونه شیشتن، خیلی مثلا افسرده شدن. حال خوبه که می کار هسته، مثلا ما دختر خوبه که هم کاری که پول برای آدم میدن، هم درآمدی به خود ما هم به فامیل ما، خیلی خوشحاله که می کار هسته.
بیشتر از 1 میلیون دختر نوجوان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه باز ماندن. شمار از آنها در خانه با فشارهای روحی به سر میبرن، اما شمار دیگر تصمیم گرفتن تا زندگی خود را تغییر دهن و از خود عوایدی داشته باشند.
بسمت صدها هستن که من اشتیاق دارم بیایم، از مرحله گل گرفته تا پروسس همه اشتیاق دارم تا این کارا بکنم و من خیلی خوشحالم چون میتونم به خانواده خینا یک کمک چیزی بکنم.
نه هیچ مشکل به ما پیش نمیده، همچون همه جایی که کار میکنه کلا خانومان و بخش کارمندا هم خانومان و در کنار از اینکه با فامیلم کمک میکنه میتونه مصرف از کمتر از فامیل بشه.
پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شماری از زارین زعفران با مشکلات فروش تولیدات خود و بازارهای جهانی روبرو هستند.
بحث محدودیت هایی هست که در افغانستان فعلا وضع شده، بحث مسائل رسمی شناختن و اینا از یک طرف، اینا خود از اینا محدودیت های بانکی از یک طرف، متاسفانه شرایط صادرات برای ما محدود کرده و ما همی فعلا اکثرا مشتری های خود که در سالهای گذشته داشت از دست دادیم. به صورت مستقیم نمیتونیم از بسیاری از کشورها ما پول خود از مشتری بگیریم.
با وجودی که طالبان مکررن اعلام نمودن که مکاتب را بعد از آمادگی های کامل و افزودن تقسیم اوقاتی که مسائل اسلامی در آن شامل گردد بازگشایی میکنند، اما تا کنون مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان در افغانستان مسدود مانده است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، تام ویست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان گفته است که طرفدار برگزاری گفتگوهای ملی بین افغان هاست و برای این منظور با طرف های مختلف افغانستان به شمول سیاستمداران حکومت قبلی دیدار و گفتگو کرده است. اما این دیدارها تا چه حد می توانند زمینه را برای گفتگوهای ملی فراهم کند؟ تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان به این نظر هستند که این گفتگوها همه جانبه و همه شمول نیست. در این مورد وضع احسان با دکتر حیدر عدل تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه ای را انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
شما فکر میکنین امکان برگزاری گفتگوهای ملی در افغانستان با جوانب مختلف امکان پذیر است؟
مسئله ملاقات مقامات آمریکا با رهبران طالبان گرچه نهایت مخفی و خاموشانه صورت میگیره و ادامه داره، اما از طرق مختلف از طریق بعضی مقامات و حتی رسانه ها ای به بیرون درس کرده و اونها دارن روی یک پروتکل جدید کار میکنن تا به اساس توافق امضای آخری صورت بگیره و به نتایج باید برسن، که ولی محتوای این توافقات جدید هنوز روشن نیست و معلوم نیست که این دو جانب روی کدام مسائل در مذاکره هستند و چی را میخواهند توافق بکنند. فعالیت های آقای تام ویست باید اقرار بکنیم که از مدت به این طرف ایشان فعال هستند، تلاش میکنند، با گروه ها و مقامات و انجمنه های مختلف در تماس هستند، در نشست ها اشتراک میکنند، به سوالات افغان ها جواب میده و یکی از طرح ها همی هست که گویا همیتر یک نشست ملی را آقای تام ویست اگر سازمان بده و یک تعداد از نخبه های کشور کسانی که در قضایای افغانستان مستقیما دخیل هستند اونا را دور هم جمع بکنه، این گام بسیار مثبت است. اما من شخصا نظر من این است که اگر آقای تام ویست میخواید دست باید یک اقدام بزنه که به نفع مردم افغانستان و آینده افغانستان باشد و در حقیقت یک بدیل برای آینده کشور در برابر طالبان قرار بگیره، نباید به طرف اون موره های سوخته و از کار افتاده که در رژیم های آقای اشرف غنی و کرزه اینا در رأس قدرت بودن به اونا متواصل شود. درست است که بعد این جای شک نیست که این افراد و اشخاص مثل آقای اتمر، مثل استانکزای، مثل سیاف و ده ها شخص دیگه که اگر نام بگیریم از حوصله از این برنامه شما بالاتر است. اینها یک تعداد افراد به دور خود دارن، پول دارن، سرمایه دارن، ممکن یک تعداد حرفشان را بشنوند، اما اینها امتحان خود برای مردم افغانستان در 20 سال اخیر در افغانستان دادن.
عدل صاحب، پس تامبس چی میخواهی از صحبت با این خصوصا مقامات حکومت قبلی که شما گفتین به مردم امتحان دادن، چی میخواین و به نظر شما گزینه بهتر چیست؟
ببینین آقای تامبس ممکن به اساس شناختی که از قبل با این افراد داره و اینا هم وعده و وعیده های چرب و نرم را برای آقای تامبس میتن که گویا ما در از لحاظ کمی و کیفی امکانات بیشتر داریم، یعنی ما با مردم افغانستان در پیوند هستیم و جانب دیگه امکانات مادی دارن. به اون لحاظ آقای تامبس شاید قناعت داده باشن که اگر ما را در سیاست آینده افغانستان نقش نتین این پروژه به نتیجه نمیرسه.
به نظر شما تلاش با در نظر داشته مواردی که شما یاد کردین، تلاش های تامبس در این مورد نتیجه خواهد داد؟ همین صحبت ها با همی حلقات با همی طرف ها،
اگر آقای تامبس به این موره های سوخته دیروز اکتفا بکنه و به اینا بچسبه، من مطمئن هستم که گروه های دیگه ملی که در افغانستان موقعیت دارن یا در خارج فرار کردن از دست طالبا برآمدن امروز در خارج هستن، اینها با او افراد نشست نمی کنن، متحد نمیشن، بناهن تمام تلاش های آقای تامبس به نتیجه میمانه و به نتیجه بودنی از او تاثیر منفی در ارتباط به سرنوشت آینده افغانستان خواهد داشت و مردم مایوس میشن، طالبا بیشتر اطمینان حاصل میکنن از موقعیت خود، از موجودیت خود و از این که گویا بدیل در برابرشان وجود نداره، اونا را بیشترتر به اصطلاح دستشان باستر میسازه و میتونن که بالای مردم افغانستان فشار زیادتر وارد بکنن. به هزارها نخبه دیگه که ماستری دارن، دکترا دارن، در سیاست بودن، در ارتباط با سرنوشت افغانستان و مردم افغانستان دستشان به خون مردم آغشته نیست، در فساد آغشته نبوده، بازارها وجود دارن، میتونن آقای تامبس از این جمله افراد بشمارن، تعیین بکنن و اونا را در سیاست آینده افغانستان دخیل بسازن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر میگوید که ایالات متحده از زمان روی کار آمدن طالبان بیش از 1.1 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده و تا هنوز بزرگترین کشور کمک کننده برای افغانستان است. اما سیگر افزوده است که برای نخستین بار در تاریخ تأسیس این اداره نمیتواند در مورد نحو مصرف این مقدار پول به کانگرس و مردم آمریکا گزارش دهد، چون ادارات حکومتی در این مورد با سیگار همکاری نکردند. سحر عظیمی مصاحبه را با محترم صادق امینی، مسئول روابط عامه نمایندگی بنیاد تحقیقات و نظارت هند آمریکا انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
شما چرا ادارات حکومت آمریکا در این مورد با سیگار معلومات ندادند؟
در گذشته با در نظر داشته از اینکه سفارت آمریکا در کابل فعال بود، اداره بازرس ویژه هم یک دفتر داشتن در سفارت و دسترسی داشتن با استفاده از پای آمریکا و حضور دولت آمریکا، دسترسی داشتن به همکاران محلی، به دولت افغانستان و قراردادی های حکومت آمریکا و معلومات رو میتونستن جمع آوری کنن و راپورهای خود را تهیه بکنن. در یک سال گذشته متاسفانه با در نظر داشت از اینکه سفارت آمریکا در افغانستان فعال نیست، این دسترسی به دفتر اداری ویژه بازرس فراهم نیست و اینا نمیتونن که معلومات دقیق را از داخل افغانستان جمع آوری کنن، به خاطر مراجعه میکنن به نهادهای اجرایی اینجا در واشنگتن که خود از اینا هم با وصف از اینکه کمک های بشردوستانه را به افغانستان میکنن، عملا در داخل افغانستان حضور ندارن و به جزئیات به جریان نیستن از نحوه پول.
جناب آقای امینی، با توجه به معلوماتی که دادین، اما 1.1 میلیارد پول بسیار زیادی است که مشخص نباشه کدام اداره در کجا را مصرف کرده باشه. به نظر شما این پول ها در کدام بخش ها مشخصا مصرف شده؟ آیا ندادن معلومات در مورد نحوه مصرف این پول پرسش های زیادی را ایجاد نمیکنه؟ مثلا آیا حکومت آمریکا بخشی از این پول مستقیما در دسترس طالبان قرار داره، اکنون نمیخواد که این موضوع علنی شه؟
ما فکر میکنم که دولت آمریکا از پروسه هایی که در طبق معمول قوه اجرایه یا نهادهایی که پول مصرف میکنن دارن و به قانونگذارا راپور میدن، از اون طریق راپورهای خود را میدن به قانونگذارا، ولی مشخصا شاید بعضی از معلومات را به دفتر بازرس ویژه نداده باشن، و یا ای که معلوماتی را داده باشن ولی دفتر بازرس ویژه قناعتش فراهم نشده باشه. طوری که اشاره کردین 1.1 میلیارد دلار پول زیادی است، ولی به تناسب کمک هایی که در گذشته دولت آمریکا و افغانستان میکرد زیاد نیست، و این پول بیشتر بخش کمک های بشردوستانه است که به مقادیر بین 40 میلیون دلار یا 30 میلیون دلار یا 50 میلیون دلار به شکل هفتوار یا ماوار به داخل افغانستان فرستاده میشه، به خاطر در قدم اول اهدافی که پول داره. این پول به دسترس مقامات طالب قرار نمیگیره، بلکه از طریق نهادهای مصرف کننده بین المللی یا قراردادی هایی که هنوز هم فعال هستند در داخل افغانستان این پول به مصرف میرسه، به خاطر از اینکه اقتصاد افغانستان فرو نپاشه، ارزش پول افغانی از بین نره، به خاطر که هنوز هم نهادهای بین المللی بتونن معاشات کارمندای خود را بپردازن، و اینکه دولت افغانستان خدمات اساسی مثل صحت و غیره را فراهم کنه بر مردم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، انتظار می رود رای دهندگان سیاپوز در ایالت ویسکانسن ایالات متحده در انتخابات میان دوره‌ای رای دهند و صدای خود را به گوش مردم برسانند. توجه نمایید به برگردان در این گزارش صدای آمریکا از نجیب خلیل.
ماندلا بارنز، نامزد دموکرات برای مجلس سنا، از جمله کسانی است که قصد پیروزی در انتخابات را دارد. بارنز قصد دارد اولین سناتور سیاه پوست ویسکانسن شود. در یکی از مراکز کمپاین او برای احوال پرسی به یک آرایشگاه کنوشا با حضور رهبران جامعه و تجارت از جمله الوین اوونز رفت.
ما باید توجه را به قدرت رأی سیاه‌پوستان معطوف داریم. رأی آنان حالات را تغییر داده و به این کار ادامه خواهد داد.
در ماه آگوست سال 2020 پس از شلیک یک افسر پلیس سفیدپوست به جیکوب بلیک، یک مرد سیاه‌پوست، کنوشا در محراق توجه جهانیان قرار گرفت. این عمل روزها باعث خشم و ناآرامی ها شد و تنش های نژادی را بیشتر برانگیخت که تنها چند ماه پس از قتل جورج فلوید توسط یک افسر پلیس در ایالت همسایه منیسوتا رخ داد. جاستن بلیک، کاکای جیکوب، گفت که او معتقد است وقایع سال 2020 تأثیر عمیقی بر این ایالت داشته است. George Floyd
and then Jacob Blake shooting. شلیک بر جورج فلوید و سپس جیکوب بلیک یک دوره آموزشی تازه به همه در مورد نژاد پرستی بود که صدها سال با آمریکایی های آفریقایی تبار در ایالات متحده برخورد کرده است. ما معتقدیم که شورش در سال 2020 واقعا منجر به اصلاحات در نحوه انجام امور در ایالات متحده شده است.
به دنبال نشر گزارش های مبنی بر این که بسیاری از رای دهندگان سیاه پوست ممکن است اصلا در انتخابات میان دوره‌ای رای ندهند، گروهی از مردم در سراسر شهر راه پیمایی روز اول رای دهی را ترتیب دادند.
ما نسبت به تمام رویدادهایی که برای افراد سیاه‌پوست رخ می‌دهد بسیار بی‌احساس هستیم. ما می‌خواهیم در تمام جوامع مختلف برویم و فقط سعی کنیم که هیجان را افزایش دهیم و بگوییم که می‌توانید بروید رای خود را به صندوق بیاندازید و مطمئن باشید.
بسیاری در جامعه کنوشا هنوز امیدوارند که رویدادهای دراماتیک در آنجا و جاهای دیگر در سال 2020 برای دهندگان سیاه پوست کمک کند تا نظر خود را در سراسر ایالت و همچنان بقیه مناطق ایالات متحده بیان کنند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.